سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جلینی، گوینده و صداپیشه دوبله، امروز میخوام در مورد فیلم مادر باهاتون حرف بزنم. فیلمیست به کارگردانی و نویسندگی علی حاتمی، ملقب به سعدی سینمای ایران، محصول سال 1368. تهیه کنندگی فیلم بر عهده مرتضی شایسته و شرکت هدایت فیلم. فیلم اولین بار در ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهمن 1368 به نمایش درآمد و سپس از 10 مرداد 1369 بر پرده سینماها رفت. مدت زمان فیلم 108 دقیقه است. پیرزنی که در خانه سالمندان زندگی می کند، تصمیم می گیرد روزهای پایانی عمرش را در خانه قدیمیشان و کنار فرزندانش بگذراند. فرزندان که هر کدام به زندگی خود مشغولند، با بازگشت مادر گرد هم می آیند. خاطرات گذشته را مرور می کنند و اختلافات را تا حدودی کنار می گذارند. مدیریت دوبله این فیلم بر عهده استاد ناصر طهماسب بوده است. گویندگان نقش‌های اصلی: بدری نوراللهی، صداپیشه رقیه چهرآزاد در نقش مادر، منوچهر اسماعیلی، صداپیشه محمدعلی کشاورز در نقش محمد ابراهیم، اکبر عبدی در نقش غلام رضا و جمشید هاشمپور در نقش جمال، زهره شکوفنده، صداپیشه فریما فرجامی در نقش ماه منیر، مهین کسمایی، صداپیشه فریما فرجامی در نقش مادر جوان، خسرو خسروشاهی، صداپیشه امین تارخ در نقش جلال الدین و جوانی پدر، ایرج رضایی، صداپیشه حسین کسبیان در نقش استاد باقر، نیکو خردمند، صداپیشه حمیده خیرآبادی در نقش توبا همسر محمد ابراهیم، شهلا ناظریان، صداپیشه محبوبه بیات در نقش مهین همسر جلال الدین، ژاله کاظمی، صداپیشه اکرم محمدی در نقش ماه طلعت، سیامک اطلسی، صداپیشه محمد اپری در نقش پاسبان، حسین حاتمی، صداپیشه محمد بصیری در نقش خداداد. طراحی صحنه و لباس فیلم مادر نیز توسط علی حاتمی انجام شده است. موسیقی اثر از ارسلان کامکار است و ضبط موسیقی در استدیو سبا انجام شده است. اکبر عبدی در مصاحبه ها گفته که سکانس ورود مادر به خانه یکی از تأثیرگذارترین و ماندگارترین صحنه های فیلم است. این سکانس به پیشنهاد شخص اکبر عبدی و با یک برداشت اجرا می شود و ماندگارترین سکانس سینمای ایران است. عبدی گفته است که بعد از پایان فیلم برداری آن سکانس، موقع خداحافظی با مادر فیلم حالت عجیبی داشته است، چون نقش مادری که بعد از دوری به خانه برمی گردد حس نوستالژی و دوری را برای او پررنگ کرده بوده است. رول جمشید هاشمپور معروف به آریا در فیلم نبوده است و به سفارش برادران شایسته از علی حاتمی خواسته می شود که به فیلم نامه اضافه شود و علی حاتمی یک شب کل فیلم نامه را عوض می کند و رول جمال به فیلم نامه اضافه می شود. منوچهر اسماعیلی متولد 8 فروردین 1318 در کرمانشاه بود و در 31 مرداد 1401 در تهران درگذشت. او یکی از گویندگان و مدیران دوبله برجسته ایران به شمار می رود. از همه سالهای نوجوانی به دنیای هنر علاقه‌مند شد. در سال 1336 ترک تحصیل کرد و به دنبال فعالیت دوبله رفت. او کار دوبله را با نقشای کوتاه یا دوم و سوم آغاز نمود. از سال 1342 به بعد مسئولیت آثاری بزرگتر به او سپرده شد و مدیریت دوبلاژ بسیاری از فیلم‌ها را بر عهده گرفت. صدای اسماعیلی به خاطر تواناییش در تیپ‌گویی و صحبت به جای چند شخصیت در یک اثر شناخته شده است. او توانست در فیلم مادر برای 3 نقش مهم گویندگی کند: محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی و جمشید هاشمپور. این مهارت یعنی استفاده از صداهای متنوع برای شخصیت‌های مختلف که یکی از ویژگی‌های برجسته او بود. او شاگرد استاد علی کسمایی بود و همیشه کسمایی را یکی از بزرگترین تأثیرگذاران بر کار خود می‌دانست. منوچهر اسماعیلی در طول فعالیتش در بیش از 1500 اثر گویندگی کرده است و مدیریت دوبلاژ بیش از 200 فیلم سینمایی و تلویزیونی، سریال و برنامه رادیویی را بر عهده داشته است. اعجاز هنجره انعطاف پذیر منوچهر اسماعیلی چه در فیلم‌های فرنگی چه در آثار ایرانی هرگز تکرار نخواهد شد. عجوبه‌ای که به زبان عربی تسلط کامل داشت و از مهمترین گویندگان برنامه صبح جمعه با شما هم بود. رقابت مثلث اسماعیلی، ناظریان، جلیلوند در دوبله ایران طلایی ترین عصر دوبله را رقم زد. اسماعیلی مردی اخمو بود با هزاران صدا که قلبی از جنس گل یاس داشت.
هاش و هاش خانم، روز ملاقات ما و آب دادن گلای باغچه.
ریخت و پاش نکنن آقا جون.
خیالت راحت باشه عروس گله، برگردی خونت گلسون تحویل میدن.
آدم دم موتو که نمیارن خونه مردم رو زاورا کنن، همونجا قبض میگیره و آفی درزن.
شاید مجبور بشم شب خونه ی مادر بمونم، مجال نشد نوارتو گوش بدم. کار خاصی پیش اومد تلفن کن مغازه مهدی، میاد خبر میده.
در این وسیله فوت سبیه مرحوم میرزا مهدی خان مستوفی، اجله فضل و هنر و زوجه محترمه مرحوم سلطان قلی خان ناصری.
یه دونه چایی رو با قرن بخورین، امروز در بند رژیم نباشه. چاییو که شما با سماور زغالی دم میکردین طعم و عطر دیگه ای داشت.
بینت انار دارد.
انار از آسمون میاد تو باغچه، انار قرمز.
اگر در قبول خودم تردد دارین، در قبول هدایم تو دل نباشین. ارزشی الهدایا در اسعار عنی.
مادر جان دارد.
مادر مرد از بس که جان ندارد.
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
داشتیم راجع به تولد صحبت میکردیم. خیلی خوب، ما متولد شدیم، بزرگ شدیم، وظیفمون چیه، چه کار باید بکنیم، یه شغلی داریم، حالا برای تنازع بقا، برای یه حالا چیزی که میگیم عشق، به هر شکلی ازدواج میکنیم یا بچه دار میشیم یا ازدواج نمیکنیم. ولی میخوام بدونم که آنچه که دست ما هست که میگن تولد دوباره، اصلا وجود داره یه همچین چیزی؟ یا یه اسم معناست، یه تعریف معنایی روشنفکرانه است که مثلا اصلا نمیتونی تو زندگیمون، شما که خیلی درگیر میکنید خودت با من اینو بفهمید که
سیاوش جان من نمیدونم
تولد دوباره اصلا معنایی داره.
بله راستش بخوام، برای من که داشته دست کم برای خودم اینطوری توصیف کردم، شاید یه تعریفیه. بارها شما در واقع از دل یک نقطه‌ای که زانو میزنید و فکر میکنید تموم شده همه چیز، دوباره میبینید که خورشید طلوع کرد، دوباره صبح شد و اون شب تاریک در واقع کناره. میتونه خیلی سهمگین باشه این شب تاریک، میتونه خیلی طولانی باشه، میتونه روزها باشه، ولی یه جایی بزنگایی هستش که شما میگید که من الان سرم از آب بیرونه، دارم نفس میکشم، میتونم راه برم، میتونم از این وضعیتی که به وجود اومده خارج بشم. اون نقطه برای من همیشه نقطه تولده و من فکر میکنم که مثلا چند وقت پیش داشتم با خانم زهرا نعمتی که قهرمان در واقع ورزشی هستن، قهرمان المپیک هستن، صحبت میکردم که راجبه در واقع مسابقات پارا المپیک و اینا صحبت می‌کردن، راجبه حادثه‌ای که براشون رخ داد که منجر به معلولیت شد صحبت می‌کردیم و ایشون گفتن من روز تولدم یک روز اردیبهشتی دیگه است، نه اون روز تولدی که در واقع مادرم ثبت کردن در شناسنامه، پدرم ثبت کردن، من اون روزی که در واقع از داخل اون اتومبیل بیرون اومدم، بستری شدم، بعد متوجه شدم که دیگه نمیتونم راه برم، اون روز یه روز دیگه ای بود. بعد روز دیگری که من تصمیم گرفتم تیر و کمان دست بگیرم و هدفم رو شلیک بکنم، به سمتش در واقع تیرم رو رها بکنم و خورد به هدف، اون روز تولدی بوده که اتفاق افتاده. و من فکر می‌کنم که برای همه ما این کم و بیش اتفاق میفته که یه روزی اون تیر رو رها میکنیم و وقتی به هدف میخوره میگیم که آها من متولد شدم.
تعبیر فرمایش شما این میشه یه خط یا نقطه متصل ناامیدی به امید لحظه تولد دوباره است.
چرا که نه؟
نظر شما چیه خانم؟
نظر من اینه که ما هر روز متولد میشیم، هر روز که چشممون رو باز میکنیم به دنیا اومدیم، چون میتونیم اون چشم رو باز نکنیم. تعبیر من اینه هر روز.
و شما هر روز متولد میشین؟
من هر روز که چشمم هر روز که بیدار میشم هر روز دارم به دنیا میام، چون یه فرصت دیگه است. گفتم اول صحبتمون جسم مرکبه، این مرکب هر موقع از من بگیرن کارم تمومه.
اگه
صبح در اون مرکب چشمم باز میکنم، یعنی یه فرصت دیگه برای زندگی به من داده شده.
به تعبیر خانم رخام، فرصت گرفتن از حیاتشون یعنی تولد دوباره. خب اما جان
من فکر میکنم هر بار که ما میدونیم، من میخوام فردیش نکنم، یعنی اینکه یک نفر فقط برای خودش، ولی همطور که میگن هر روز، حتی بعضی میگن هر لحظه، بسته به اینه که ما چی کار میکنیم. من میتونم با لبخندم یه احساس بهتری به آدم های دیگه بدم با یه کاری که بلدم. من اگه نونی درست میکنم و نانوا هستم، اون نونو انگار که برای کسی که دوستش دارم درست میکنم، شاید شکل قلب درستش کنم، شاید مثلا یه کارهای جالبی انجام بدم. اگر مثلا من سبزی در واقع میفروشم یا میفروش هستم، اونا رو با یه ترکیب رنگ یا تمیز خیلی مرتب بدم،
مثلا نخر و روبانی که میبندم با عشق ببندم اون نخو،
جالبه. اونش داره متولد میشه، انگار هر بار داره یه چیزی تعمل کنه، هم اون خروجی یا اون اثری که میذاره بر جامعه باعث تولد میشه.
احمد جان پیام تلقینی دادی که خیلی هم خوبه، یعنی نیاز نیست که آدم پیش دانشی داشته باشه. آقای میوه فروش، فقط کافیه که به صبح که بیدار میشی به خودت بگی که من امروز باید حالم خوب باشه، با خوب کردن حال اولین نفری که دارم میبینم. شنونده این نازنین، نظرت چیه؟ به ما بگو از چه طریقی میتونی ارتباط برقرار کنی. 3881 پیامک بزنی، کلی با ما دعوا کنی، حرف بزنی، اشغال کنی با هم دیگه، یا اینکه از طریق شماره تلفن 0910888862 تکرار میکنم 3881 پیامک و 0910888862 میتونی از طریق ارتباط گردانهای فضای مجازی با ما از طریق صدای قشنگت، صوت قشنگت که حالا میگیم وایس، برای ما پیامت رو به ارسال بکنیم و ما یاد بگیریم که چیکار بکنیم. من همینی که هستم رو دوست دارم، امیدی که هستم، نه شناسنامه‌ها، امید زندگانی نه، امیدی که هستم، برای اینکه انقدر سختی کشیدم، انقدر فراز و نشیب داشتم که به این جایی برسم که شما منو پذیرا باشید، مخاطب بشنوه من رو، یعنی به نظر من باید بقیه عمرم رو شکرگزاری بکنم. من از همینی که هستم راضی هستم.
شما اصلا انقدر اسمتون و خودتون و همه اصلا امید زندگی، آخه ببینید که خیلی ممنون از پدرتون که همچین اسم نیکویی انتخاب کردن، پدر و مادرتون البته که پدر مادرتون انتخاب کردن. کی انتخاب؟
والا من که نبودم، ولی قطعا پدر و مادر، پدر من چون دستی در هنر داشت قطعا یه ذوقی داشت، که حالا مادر هم مطیع اون نظر بودن و به این نتیجه رسیدن که امید زندگانی باشه. و ولی یادمه که مادرم میگفتش که یه ترانه ای از یکی از خوانندگان به نام قدیمی خونده شده بود که درش میگفته ای امید زندگانی، که حالا من رجوع کنم و این مثل این که یه نشونه ای بود که حالا این اسم
شد زبان شور عاشقانه من. باشد زبان شور عاشقانه من. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی،
از اسم و اینا که عالی اخلاق و رفتار دیگه همه
شما رو میشناسن به نیکی و از این چی بهتر. و من دوست دارم هندوانه باشم، شما چقدر خوبه که دوست دارم امید باشین.
امید نورم هست، امید شکلای مختلفی میشه توصیفش کردش، توضیحش داد و چقدر خوبه که آدم امید باشه همیشه.
سیاوش جان، احمد جان، همه شما عزیزان در مثالایی که داشتین میزدین از آینه استفاده کردید.
آره من رو شکر امروز ترسیدم ها. یعنی یاد گرفتم از این برنامه که جلو آینه آدم یه خورده باید عمیق‌تر نگاه کنه به آینه.
شما هم همینطور از آینه استفاده کردین فکر میکنم؟
آره چون مثال
خانم رخام هم همینطور.
بله بله،
ما آدم هایی که سعی بکنیم به نظر من آینه یه طرف مقابلمون باشیم که اگر دید خودش رو زشتید بگیم که تو زشت نیستی، من زنگار گرفتم، منو پاک کن، خودتو زیباتر توش ببینی، فکر میکنم یه معنای خوبی رو بتونیم از این جمع و جلسه و گفتگویی که در این بخش از من پنجشنبه به دنیا آمدم داشته باشیم. نظر چیه؟
چرا که نه، میگم من حالا از فردا که فکر کنم یه جور دیگه به آینه نگاه بکنم، چون امروز که خودم رو دیدم خیلی لجم گرفته شو اینا، میگم یعنی گفتم که آخه مثلا الان چقدر بد اخلاقی داری میری رادیو،
لباس خوب، بشاش، انرژی خوب، سیرت قشنگ، صورت زیبا،
انرژی خوب،
احمد عزیز، تون صداش، فرکانس همه چی قشنگ، بانو شرر رو خوام زینب بخش، واقعا جدی میگم این رو. من آرزو میکنم که بیشتر از آنچه که خودتون از خودتون توقع دارین و جامعه ازتون میخوان در عرصه فعالیت هنری موفق و پیروز باشید، همونطور که تا الان بودید. هنرمندها رو فقط رو صحنه نمیبینن، شیوه زندگیشون بیشتر ملاک هنرمند بودنشونه. شیوه زندگی شما و مردمداری شما و اینکه حتی اعتراف کردید یه بار اشتباه کردید با یک شهروند کودک کار، چه برخوردی، این جسارت، این شجاعت، یعنی که شما خودتون باور دارید و به خودتون حتی اشتباه و اسلامی. تبریک میگم، تبریک میگم،
تبریک به شما.
ممنونم، امیدوارم که از این گفتگو همه لذت برده باشیم. همه عزیزان ایرانی شاد و سربلند باشین، یادمون نره که اگر اینم از خودمون بگیریم هیچی نداریم.
متشکرم که شنونده این برنامه رادیویی بودید. تازه شروع شده، تازه حرفای ما آغاز شده و خیلی خیلی خوشحالم که در کنار مهمانان برنامه و در کنار آقای امید زندگانی این برنامه متولد شد و تقدیم حضور شما شد. سعادتی بود که امروز در کنار شما بودم.
متشکرم. اما راه ما با چراغ‌های شما میتونه روشن بشه. قرمز، زرد، سبز، به ما یاد بدید که چگونه از چراغ سبز شما عبور بکنیم تا یک برنامه دیگه، پنجشنبه دیگه و یک تولد دوباره به امید بقای، صفای، وفای شما.
به همراهی شما بودیم. امید زندگانی، مسعود فروتن، مریم جلینی، مجید آینه، گلچهره زند، ماندانا سوری، سیاوش صفاریان‌پور، احمد فیاض، فاطمه اعتمادی، علیرضا تهرانی‌ها، مروا کاظم‌زاده، نیلوفر ترک، مصطفی یگانه و نوید جولایی.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
یه روزی من نباشم، تو باز همین چادر و حجاب رو داری؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم من به چادر افتخار میکنم، معلومه که همیشه با چادر میمونم، مگه از اول نداشتم؟ گفت دلم میخواد به یقین برسم، دلم میخواد خاطرم رو جمع کنی. گفتم مطمئن باش من همون جوری زندگی میکنم که تو بخوای. حرفاش به وصیت شبیه بود. بار آخری بود که میومدیم تهران. چند روز بعد از اون برای آخرین بار رفت جبهه و من رو با یه وصیت‌نامه شفاهی تنها گذاشت.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
خدیجه سعیدی هستم، همسر شهید اسماعیل معینیان، متولد 1342 هستم.
آقای معینیان متولد چنده؟
1328 هستم.
کی اومدن خواستگاری؟
تو همون ایام سال 56 بود تقریبا که من هنوز سیکلمو نگرفته بودم. بعد ماه رمضونم اون سالا تابستون بود، گرمای تابستون بود که یه روز نزدیک غروب بود که حالا یه مقدار بد بود و اینا، پدرم اومد خیلی نوازش هم کرده، گفتش که حالا قبول برات این روزه‌ای که تو میگیری با سختی و اینا، ولی انگار که اون موقع که خواستگاری میشد به طریق سنتی بعد روش نمیشد به من بگه، چون من خیلی هنوزم به اون سنی نرسیده بودم که بتونم تجزیه تحلیل کنم. بعد همونطور که داشت نوازش میکرد نگاه هم کرد و بعد گفتش که تو خوابی و بختت بیدار. بعد من تو اون وادیا نبودم که بگم منظورش چی بوده و سریع بخوام این مطلبو بگیرم. پسر خاله مادرم بودم. وقتی که گفته بودن پدرم میگفتش که خب ما معمولا میگم با اجازه بزرگترا بله، ببخشید که من با اجازه کوچکترا گفتم بله. واقعا فکر میکنم تمام چیزایی که به هر حال یک صفاتی که به هر حال توی انسان واقعی باید باشه در ایشون دیده بودم و از نظر تقوا، از نظر اخلاق، معنویات، دیگه هر چی که بگی دنیایی بود اسماعیل برای خودش. تا قبل از که عقد کنیم یک بار فقط با هم بیرون رفتیم برای شام که توضیح میداد برام که من تو گمرک هستم، استخدام شدم، شغلم اینه، تحصیلاتم اینه، انشالله اگر که خدا بخواد زندگیمونو شروع کنیم من نمیذارم که درست لطمه بخوره، چون من خیلی نگران درسم بودم و میگفتم من هنوز سیکلمو نگرفتم. گفتش که من که عجله ندارم، حالا سیکلتو بگیر بعد مثلا میریم سر زندگیمون، که بعدم همینطور شد.
گفتین که کار ایشون گمرک بود، چی شد که خواستم برن جبهه؟
سال 61 بود تقریبا که از طرف گمرک یه ماموریتی رفت، یه سری هدایایی برده بود که برای پشتیبانی جبهه. بعد میگفت دعا کن فقط بتونم برم. میگفتم چجوری مگه میشه تو بری؟ میگفتش که آره چرا نمیشه. گفتم نه اصلا فکرشم نکن، چون سربازی هم معاف شده بود، تک فرزند بود، بعد به خاطر این میبایست حتما بره دوره مقدماتی نظامی رو بگذرونه. دیگه گمرک هم که مخالفت میکردن با ایشون، میگفتن شما بود باید شما اینجا باشید. که بعد یکی از همکاراش حاج آقا سپنج بودن که خدا رحمتشون کنه، ایشون که میره مرخصی رئیس انجمن اسلامی بودن، ایشون مهر رو برمی‌داره، خودش شده بود رئیس انجمن اسلامی، خودش برای خودش مهر رو میزنه، از طرف پایگاه مالک اشتر احسان میشه به جبهه. البته من چجوری بگم، خدا میدونه که من اینقدر عاشق